رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بر شما و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز شنبه 26 ژانویه در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. نشریه دولتی ازبکستان میگوید راغون را برای تماجوی از کشورهای همسایه میسازند. در تظاهرات مصر 5 نفر کشته شدند. مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی به تأخیر می‌افتد و مسابقات فوتبال اروپا دیگر 1 و یا 2 میزبان نخواهد داشت. تفصیل خبرها. یک نشریه دولتی ازبکستان ادعا کرده است که هدف اصلی بنیادی نیروگاه راغون تاجیکستان ساختن یک ابزار مؤثر فشار سیاسی و اقتصادی به کشورهای پایانابی آسیای مرکزی است. در مقاله طولانی در روزنامه نارودنی اسلاوا منبری روسی زبان حکومتی ازبکستان گفته شده است که تاجیکستان راغون را برای تماجوی و پیش گذاشتن شرط و شرایط دلخواهش به کشورهای پایاناب می‌سازد. با گفته مؤلف مقاله، تاجیکستان حتی در آینده دور هم به نیروی برقی راغون ضرورت نخواهد داشت و از این رو میتوان خلاصه کرد که نیروگاه مذکور نه به خاطر از بین بردن احتیاجات نیروی برق در تاجیکستان، بلکه برای اهداف دیگر ساخته می شود. تاجیکستان که هر فصل سرما محتاج نیروی برق می شود، در ساختمان راغون با مخالفت ازبکستان روبرو شده است. این کشور می گوید در صورت بنیاد آبانبری راغون، کشورهای پایانابی آسیای مرکزی آبی کافی نخواهند داشت. تاجیکستان این ادعا را رد می کند. بنابر گزارش‌ها از مصر، در درگیری تظاهرگران و ماموران پلیس در شهر سوئیس دست کم 5 نفر کشته شدند. در این راهپیمایی‌ها به مناسبت دومین سالگرد قیام‌های مردمی در مصر دست کم 300 نفر دیگر زخم برداشتند. سال 2011 تظاهرات گسترده مردم به حکومت طولانی رئیس جمهور مصر حسنی مبارک در این کشور خاتمه داد. خبرگزاری رویترز از قول مقامات مصر نوشته است که روز جمعه در نتیجه برخوردها در سراسری کشور 280 تظاهرگر و 55 مامور پلیس زخم شدند. مخالفان حکومت محمد مرسی رئیس جمهور مصر میگویند هدف‌های قیام‌های مردمی برای تأسیس دموکراسی در این کشور عملی نشده است. مذاکرات میان 6 قدرت جهانی با ایران در باره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی این کشور دیگر بار به تأخیر افتاده است. یک دیپلمات اروپایی روز جمعه گفت که دوره نوی گفتگوها غالباً ماه فوریه برگزار خواهد شد، نه ینور. مقامات ایران و دیپلمات‌های اروپایی چند ماه باز است که برای برنامه‌ریزی دوره نوی مذاکرات گفتگو دارند. با قول دیپلمات‌های اروپایی، ایران در مسئله روس و مکان مذاکرات به قرار نیامده است. اتحادیه اروپا برای مذاکرات ایران با آمریکا و چین، روسیه و بریتانیا و فرانسه و آلمان میانچیگری می‌کند. کشورهای غربی می‌گویند ایران سعی دارد پنهانی سلاح اتمی بسازد، ولی ایران این ادعاها را پیوسته رد کرده است. ارتش آمریکا میگوید بزرگترین شرکت خصوصی هواپیمایی افغانستان در قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان دست دارد، از این رو با آن دیگر همکاری نخواهند کرد. جیمز ماتیس، فرمانده ستاد کل نیروهای آمریکا، شرکت کام ای را از فهرست شرکت‌های همکاری ارتش کشورش بیرون کرده است. اما زمره کامگار، مدیر کام ای، این اتهامات را رد کرد و به رادیو آزادی گفت:
یک اتهام بی اساس و غیر قابل باور میگوشم که تعوین برای ارگان‌های امنیتی افغانستان و همچنان تعوین به کشور دوست همسایه تاجیکستان کردم.
هواپیماهای شرکت کام ایر هفته 1 دفعه در خط سیری کابل دوشنبه کابل پرواز میکنند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دینیس مکدونا، یکی از دستیاران دیرینش در سیاست امور خارجی، را رئیس آینده دستگاه ریاست جمهوری تعیین کرد. باراک اوباما در این باره روز جمعه در کاخ سفید اعلام داد و گفت: دینیس در عهد ریاست جمهوری من در تمام مسائل عمده امنیت ملی نقش کلیدی اجرا کرده است، سر از خاتمه دادن به جنگ عراق تا به خاتمه تدریجی جنگ در افغانستان. دینیس مکدونا در این مقام کلیدی در حکومت آمریکا جایگزین جیک لو می شود که باراک اوباما او را به مقام وزیر خزانه داری و یا مالی آمریکا پیشبری کرده است. سر سال 2020 مسابقات قهرمان فوتبال آمریکا در 13 کشورهای منطقه برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال اروپا و یا اویفا روز جمعه با معرفی این برنامه نو گفت که هر کشور حق دارد بازی‌ها را فقط در یک میدانش برگزار کند. هیچ کشور میزبان رسمی بازی ها نخواهد شد و میدان های بازی را نیز ماه سپتامبر سال 2014 انتخاب میکنند. در گذشته مسابقات قهرمان فوتبال اروپا را یک یا دو کشور میزبانی میکردند، ولی ماه دکبر اویفا قرار کرد که از این تجربه دست بکشد. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت میکنیم با نشانی آزادی نقطه org. لحظه بعد برنامه را همکارم میرزای سلیم پور ادامه میدهد. با ما بمانید.
برنامه توجیکی رادیو آزادی است. در امواج و من میرزای سلیم پور مجری برنامه استودیو رادیو آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخطی مطالب این نشر مجله. بعد 20 روز مرزهای بسته، با سخو شاه مردان و برق رسیدن نخستین کاروان کمک های بشری، هروئین به تاجیکستان از کدام راه می آید؟ با روی خط سیاه امریکا شامل شدن شرکت افغانی کام ایر، اما در ایستراوشن چی می گذرد؟ تفصیلات کشته شدن یک گمانبر در حمله کانیم بادام، قتل یزنه پرزیدنت فرمویشی بود، فتح سعیدوف در باره پرونده های پر سر و صدا و وعده زمین برای جلب طبیبان به کار در مضافات. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. بعد از ظهر جمعه نخستین 31 ماشین حامل مواد بشری ازبکستان از قلمرو قرقیزستان عبور کرده وارد جزیره قلمرو سوخ شد. در همین روز 16 ماشین دیگری کمک های عبارت از غذا و مواد سوخ و محصولات دیگر به شاهی مردان باز یک جزیره قلمرو ازبکستان در داخل قرقیزستان فرستاده شد. این دو منطقه که به ازبکستان تعلق دارند در داخل ولایت بودکند قرقیزستان جایگیر شدند. ازبکستان در عوض مرزهایش را برای انتقال کمک های بشری برای برق تنها جزیره قلمرو قرقیزستان باز کرد و بنا به گزارش خبرنگاری آزادی نخستین کاروان یاری ها با برق نیز رسیده است. کاروانی که به سوخ می رفت هنوز صبح جمعه از گذرگاه وادیل واقع در مرز بین فرغانه ازبکستان و پولگام وارد قرقیزستان شده بود، ولی این 31 ماشین برای رسیدن به مرز این جزیره قلمرو اکثرا تاجیک نشین که در تقریبا 3 کیلومتری عمق قلمرو ولایت بودکند جایگیر شده است چندین ساعت را مصرف کرد. جانش حیدرف خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی در ولایت بودکند در یک تماس تلفنی گفت:
این کاروان علکه از قلمرو قرقیزستان گذشت و به سوخ وارد شد. این کاروان عبارت از 31 ماشین کماز است که از طرف مرزبانان قرقیز پر تفتیش شدند و طوری میگویند در این ماشین ها یگان بار نظامی یا مشکوک نیست.
آیا سبب چنین تأخیر زیادی کاروان در مرز قرقیزستان همین تفتیش بود؟
بله، در واقع علت همین بود. در این کاروان چند ماشین نظامی هم هست و دیروز آوازه برخواست که شاید میخواهند در زیر لباس یاری های بشری به سوخ سلاح بفرستند. این ماشین های نظامی را سخت تفتیش کردند. کاروان را از مرز ازبکستان تا سوخ نیروهای انتظامی قرقیزستان همراهی کردند و در راه یگان حادثه فوق‌العاده رخ نداده است.
البته باز کردن راه برای یاری های بشری کاری ثواب است، ولی آیا مقامات در این باره که وضع در اطراف سوخ کی به حالت عادیش برخواهد گشت و مرزها و راه های منطقه کی پوره باز خواهند شد چیزی نمیگویند؟
هنوز معلوم نیست. مذاکراتی که روز 22 ینوار گذشت تنها دوری اول چنین گفتگوها بود. طوری به من گفتند فعلا مذاکرات پیرامون باز کردن گذرگاه های مرزی ادامه دارد، ولی هنوز نتیجه نیاورده است.
تشکر. جانش حیدرف بود، خبرنگاری آزادی در بودکن با خبری وارد جزیره قلمرو سوخ شدن نخستین کاروان یاری های بشری از ازبکستان. یادآور می شوم تنش ها بر سر جزیره قلمرو ها بین ازبکستان و قرقیزستان در پیز دخولت های روزهای 5-6 ینوار بین ساکنان سوخی عمدتاً تاجیک نشین و مرزبانان قرقیز و گروگانگری تا سی قرقیز شدت گرفت. گروگان ها را روز بعد رها کردند، ولی در پی این ماجرا مرزها بسته بود. و اکنون از تفصیلات یک خبر مهم از افغانستان که به تاجیکستان هم مستقیما ربط میگیرد. نظامی های آمریکا کام ایر بزرگترین شرکت خصوصی هواپیمایی افغانستان را به حمل و نقل مقدار زیادی مواد مخدر توسط پروازهای ملکی به تاجیکستان عیبدار کرده، همکاری با این شرکت را قطع کرده اند. ژنرال آمریکایی ریچارد لانگو گفته است آمریکا از همکاری با آنهایی که فعالیت های غیرقانونی را پشتیبانی میکنند خودداری میکند. تاجیکستان یک مسیر قاچاق مواد مخدر افغانی محسوب می شود، اما قضیه کام ایر موضوع دیگری را مطرح می کند که آیا مواد مخدر افغانی بیشتر از کدام راه ها به تاجیکستان سرازیر می شود؟ در جوال های پشت چند قاچاقبر یا با چرخبال و هواپیما؟ همکار ما اسکندر خواجه میرزاده تلاش کرده است در گزارشش به این سوال ها پاسخ بگیرد.
نظامیان ایالات متحده ای آمریکا بزرگترین شرکت خصوصی هوایی افغانستان را در رویخط سیاه جای دادند. و قبل نظامیان ایالات متحده آمریکا این شرکت مقدار زیادی مواد مخدر را توسط پروازهای ملکی به تاجیکستان که به قبل آنها منطقه ترانزیت مواد مخدر به سراسر دنیا به شمار می رود انتقال داده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از نقل منصبداران نظامی ایالات متحده آمریکا آورده است که ماه روان جنرال بحری جیمز ماتیس، فرمانده ستاد عمومی نیروهای ایالات متحده آمریکا، شرکت هوایی کام ایر را از روی خط شرکت‌های همکار نظامیان ایالات متحده آمریکا بیرون کشید. جنرال ارتش آمریکا ریچارد لونگو که رهبری گروه تاسک فورس 2010 ائتلاف مبارزه با فساد را بر دوش دارد میگوید ایالات متحده آمریکا از همکاری با آنهایی که فعالیت‌های غیر شرعی را سرمایه‌گذاری و پشتیبانی می‌کنند خودداری می‌نماید. کام ایر که اولین شرکت خصوصی هوانوردی در افغانستان است عیب‌نامه را رد می‌کند. مؤسس و رهبر کام ایر زمره کانگار در صحبت با رادیوی آزادی گفت انتقال مواد مخدر به خارج کشور امکان ندارد زیرا هواپیماها در فرودگاه‌های افغانی از تفتیش امنیتی می‌گذرند.
یک اتهام بی اساس و غیر قابل باور می‌باشد که تعیین برای ارگان‌های امنیتی افغانستان و تیم سکیوریتی انگلیسی گلوبال و آن الایت گروپ است و همچنان تعیین به کشور دوست همسایه تاجیکستان کردم. ما هر کسی که و یا هر ارگانی که چنین اتهامات را بالای شرکت ما کردم ادای ایسد و جبران خساره مالی و معنوی از مجرای قانونی آن خواهیم کرد.
کامگار بر این نظر است که گروه های رقیب بر ضد شرکت او دسیسه تشکیل کردند. در صحبت با رادیوی آزادی سخنگوی فرودگاه شهر دوشنبه محمد یوسف شادیف نیز تصدیق کرد که هواپیماهای شرکت کام ایر هفته یک دفعه در خطسیر کابل دوشنبه کابل پرواز دارند ولی یکان دفعه با قاچاق مواد مخدر دستگیر نشدند.
شرکت افغانی کام ایر پروازها را در خطسیر کابل دوشنبه کابل انجام میتید در یک هفته یک مرتبه. بسیار شرکت فعال است، خوب است. تا امروز یکان حادثه خیلی که وابسته با مواد مخدر انتقالی آن یکان چیز نشده است.
به گفتی جنرال لونگو فعالیت های کام ایر از طرف نهاد زیر رهبری او تفتیش شده است ولی تفصیلات آن مخفی میباشد. طبق بعضی گزارش ها شرکت هوایی کام ایر که 16 هواپیمای بوئینگ و آنتونوف دارد با شرکت هوایی آریانای زیر نظارت دولت افغانستان مذاکرات همایش پیش میبرد. به قول کامگار شرکت مشترک آریانا و کام ایر نقشه دارد که به کشورهای آمریکا و اروپا پروازهای مستقیم عملی نماید. در حالی که کشورهای ائتلاف بین المللی به بیرون شوی از افغانستان در سال 2014 آمادگی می گیرند، منصبداران ممالک عضو ائتلاف خوف دارند که افغانستان به نرکو دولت تبدیل یافته در آن صاحبکاری نهادهای دولتی و تجارت مواد مخدر به هم خواهند پیچید. روزنامه وال استریت جورنال از قول کارشناسان غربی آورده است که بعد از سال 2014 معامله با مواد مخدر و فساد حکومتی به نظم و ثبات این کشور و منطقه از طالبان دیده تهدیدی بیشتر خواهد رساند. روزنامه آمریکایی با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد تاکید میکند که سال گذشته در جنگ‌های افغانستان 400 افسر و سرباز نیروهای ائتلاف بین المللی زیر رهبری پیمان ناتو به قتل رسیدند ولی هر سال کمش 10,000 ساکن آمریکا و کشورهای عضو پیمان ناتو از استعمال مواد مخدر استحصال افغانستان به هلاکت میرسند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
برنامه رو با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم. روز 19 ژانویه در یک عملیات در کوچه گلستان شهر استراوشان امید نظیرف یکی از گمانبران حمله به پلیس راه در کونی بادام کشته شد. در حمله 14 ژانویه در کونی بادام یک افسر پلیس کشته یکی دیگر زخم برداشته بود. مقامات به دنبال خبر دادند که یکی از حملگران را در خود کونی بادام به هلاکت رساندند. خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب که روز جمعه به استراوشان سفر کاری داشت در گزارشش از قول ساکنان محلی میگوید امید نظیرف داماد نفری کشته شده در کونی بادام بوده است.
کوچه خرد گلستان در یک کنار شهری استرافشان در بلندی جایگیر شده از خانه های عادی یک آشیانه عبارت است. ساکنان خرد و کلان این محله روز جمعه 25 ژانویه در صحبت های سریراهی با رادیوی آزادی می گفتند که از خود را ترکانیدن یک جوان در یک حولی این محل خبر دارند. اما از جزئیات آن آگاهی زیاد ندارند. آنها مرا تا نزد منزلی که ترکش رخ داده است راهنمایی کردند، اما در آهنین آن خانه حولی قلف زده بود. سمیع جان نام ساکن منزل دیوار در میان به رادیوی آزادی چنین نقل کرد:
خیلی آوازی ترکیش شد، اول چی تیرپرونی بعد ترکیش، مثلا می در اومدم و نمونده اسپلینش دیگه بود، همین که اسپلینی تو بگیری صوتی شیشه ایش که در اومده نمونده. سه سال باز این خونه کلوفه شکی زنگی نمیکنه. خیلی هم همین اکو رحمت دیگه زنگی میکرم خونه منو دوموت هم آدم شخص.
در چهره های مصاحبانم در استرافشان خواتری و ناباوری خوانده می شد و بسیاری ها از صحبت در نزد میکروفون درباره ترکشی که در محله گلستان رخ داده است خودداری میکردند. اما میان ساکنان این کوچه شاهدان اصلی حادثه ترکش هم بودند که یکی از آنها نسیم رفیف، کاتب کمیته محله کوچه گلستان شهری استرافشان است. هنگامی بازدیدم از این محله و در خانهش نبود و با رادیوی آزادی تلفنی صحبت کرد.
چی نام دارد؟ نام فامیلش چی؟
نامش مهدی، فامیلش
کاتب کمیته محله کوچه گلستان شهری استرافشان افزود مقامات انتظامی امید جوان خودش را در این محله ترکانیده را با گمان همدستی با پدر روسش رحمت که به میلیسه ها در شهر کانیبادام تیر کشاده بود دستگیر کرده اند. برخی دیگر از مصاحبانم گفتند که امید جوان استرافشانی که حدود 30 سال داشته است خود را وقتی دستگیر کردن مقامات حفظ حقوق با نارنجک ترکانیده است. اما برخی دیگر نقل کردند که وی را کارمندان پلیس جهت کافتکاوی منزل پدر عروسش رحمت به کوچه گلستان همراه خود آورده بودند و بعد دستگیر شده هنگام این عملیات خود را ترکانیده است. به گفته ساکنان کوچه گلستان استرافشان، رحمت جوانی که قبلا در این کوچه زندگی میکرده است همان نفر است که روز 14 ینور در کانیبادام پلیس های رهبان را از تفنگچه هدف تیر قرار داده یکی را کشته و دیگری را مجروح بر جای گذاشته بود. دادستانی سوخت این افراد را منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان اعلان کرد که یکی از آنها از چند مدت پیش تحت جستجوی جنایی قرار داشته است. اما با گذشت یک هفته از خود را ترکانیدن امید نظیروف جوان استرافشانی در کوچه گلستان شهر استرافشان، مقامات به دلیل خلالدار نکردن جریان تفتیشات از صحبت در این باره خودداری میکنند. مقامات استرافشان از مسئولان کمیته محله ها و ساکنان درخواست کردند که در حالت پیدا شدن شهروندان شبهناک به ثبت نام در همسایگی آنها پلیس را در جریان گذارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند، استرافشان.
جزئیات هلاکت یک گومبر حمله به پلیس راهی کنیبادان در استرافشان. و اکنون گزارش داریم از دوشنبه. فتح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان روز جمعه گفت قتل شوهر خواهر پرزیدنت امام‌علی رحمان در ماه ایون سال 2012 فرمایشی و انتقام از پاکوجدانی او و خویشاوندانش بود. این در حالی است که در آغاز تفتیش این پرونده گفته میشد که دلاورش قاسموف نفر مجرم در قتل خالمومن سفروف با او در زمینه خرید و فروش یک منصب گویا بحث مالی داشته است، ولی این نکته بعدا از پرونده حذف شد و در دادگاه نیز اصلا بررسی نشد. خود دادگاه هم پشت درهای بسته گذشت. فتح سعیدوف در نشست خبریش از دیگر پرونده های پر سر و صدا از جمله قضیه عمرعلی قوتوف که در دبی بازداشت شده است و نظام خان جورایف صحبت کرده است. تفصیلات در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد.
با سه سوال مشکلی که امروز سری زبان هاست، رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان پاسخ داد. فتح سعیدوف، کشتار خالمومن سفروف، سرور خواجگی جنگل و شکار و نیز یزنه رئیس جمهور تاجیکستان را سیخ فرمایشی نامیده، گفت این جنایت به فعالیت های غیرقانونی در کارخانه تلای شگناو ربط دارد.
یا بودشی ربط دیکم
همچون سابق کارمند ریاست مبارزه علیه جنایت های اقتصادی یا اوبپ این وزارت کارهای داخلی بنده 17 روز در آن کارخانه تفتیشات گذرانده بودم. ما از یک حجم معین خاک 3 کیلو و 200 گرم طلا حاصل کردیم، اما رهبران آن به دولت همگی 800-900 گرم میدادند. آن زمان وزنین بود، به کارخانه نزدیک رفته هم نمیشد. حالا رهبر این کارخانه که از خویشاوندان سفرف است همان افراد را از کار پیش کرده است. این کشتار فرمایشی و به خاطر ترسانیدن کسی است. از بس که این پرونده در دست ما نبود، اما همچون کارمند سابق خدمات فوری نظر من چنین است.
این در حال است که دادگاه عالی تاجیکستان شهروند دلاورشاه قاسموف را با اتهام قتل خالمومین سفروف به 26 سال زندان محکوم کرد. گروه تفتیشاتی قضیه به این اظهارات واکنش نکرده است. سوال دویم به قضیه عمرعلی قوتوف، رهبر سازمان گروه 24 که در دبی با درخواست تاجیکستان بازداشت شده است، دخل داشت. جناب سعیدوف گفت قوتوف در قلابی متهم می شود و پرونده علیه او با عریضه شهروندان چین، افغانستان و تاجیکستان باز شده است. به گفته او دلایل دیگری موجودند که طبق آنها قوتوف شهروندان خارجی را گروگان گرفته است. اما قوتوف که در بازداشتگاه دبی قرار دارد، اتهامات دولت تاجیکستان را رد کرده اظهار می‌دارد، ادعا در مورد قلابی انگیزه سیاسی دارد و از مخالفت‌های او با حکومت فعلی تاجیکستان سرچشمه می‌گیرند. هماهنگساز دفاع قوتوف در دبی نیکولای نیکولایف گفت:
گپ در سری آن است که در دوشنبه از کم ماندن فرصت در تشویش افتادند. از این خاطر حالا در دوشنبه میکوشند که اتهامات نو به نو ایجاد کنند. من با عمرعلی در تماس شدم و گفتم که علیه تو باز جنایت های جدیدتری اعلان کردند. وی بداهتن گفت حیران نمی شود و اگر او را در کوشش خوردن کودکان، تبادلات دولتی، تروریسم بین المللی هم گناهکار کنند. این سخنان خودی اوست.
فتاح سعیدوف همچنین در مورد پرونده نظامخان جورایف، رئیس سابق کارخانه کیمیای اسفره، اظهار نظر کرده گفت او به جز جنایات اقتصادی در قاچاق سپیرت و کشتار انسان متهم می شود و حتما حکم خواهد گرفت. و افزود مبلغ هایی که جورایف برای جنایات های اقتصادیش برقرار کرده است جزای او را سبک می کنند، اما از جوابگری برای قاچاق سپیرت و کشتار او را خلاصی نیست. اما فیض نیسا واحد و وکیل دفاع جورایف می گوید هنوز حجم ضرر مالیوی رسانیده جورایف معین نشده، او الکی 10 میلیون سومانی پیش پرداخت کرده است.
پرونده جنایتی یعنی کشتار و دیگر ماده ها من یکان اطلاعات ندارم، چون امروز دایر به دیگر عیبهایی که از پرونده قبلی با نام اسفرگی ها به استحصالات علایده جدا کرده شده است. تا چی درجه من اطلاعات دارم یکان حرکت های تفتیشاتی گذرانده نشدند.
قسمتی از پرونده ها علیه جورایف هنوز ماه ایول سال گذشته به دادگاه فرستاده شدند، ولی پژوهش همانا ادامه دارد. سببی به دراز کشیدن پرونده جورایف را فتاح سعیدوف شرح داده گفت از بس که اکثر شاهدان پرونده در خارج زندگی میکنند، آوردن پرسجوی آنها وقت زیاد گرفت، اما پرونده همین روزها به صد سپرده میشود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. در ادامه برنامه یک موضوعی که از منطقه ماست، بعضی از جوانان قرقیز به رادیوی آزادی شکایت بردند که آنها را در مسکو بازداشت کرده برای خدمت عسکری به ارتش روسیه فرستاده‌اند. این در حالی است که آنها در قرقیزستان علاقه خدمت حتمی عسکری را گذاشته بودند و برای جستجوی کار به روسیه رفتند. آیا در میان جوانان مهاجر تاجیک نیز چنین نمونه ها وجود دارد و سازشنامه‌های امضا شده بین این کشورها مسئله را تا کجا تنظیم کرده است؟ همکار ما نور محمد خالزاده با پرداخت به این موضوع.
بکتور طولانوغلو، جوانی 21 ساله قرقیز، از دهه کورشبی ناحیه اوزگن قرقیزستان در مسکو زندگی میکرد. وی میخواست 29 دکبر سال 2012 به قرقیزستان آید و جشن سال نوی میلادی را یک جا با خانواده‌اش برگزار کند. ولی بکتور را در وگزل کزن مسکو بازداشت کردند. وی سرگذشتش را این گونه حکایت میکند.
این تاریخی جالب دارد. من شناسنامه روسیه دارم. در جای آن را به قید نمانده بودم. همان روز میخواستم با پویزد از مسکو به اورنبورگ و از آنجا به قرقیزستان روم، ولی مرا در وگزل کزن بازداشت کردند. شناسنامه ام را دیدند و من باور داشتم که مرا به خدمت نمیگیرند، چون که شناسنامه ام را به قید نمانده بودم. ولی افسران کمیسریت حربی به من گفتند که به خدمت میروی. در یک روز همه حجت ها را برای خدمت آماده کردند و مرا به عسکری گرفتند.
بکتور بعد از گذشتن دوره‌های آموزش حربی در یکی از شهرک‌های نزدیک مسکو، حالا در واحد پیاده نظام روسیه در بلاروس خدمت می‌کند. بکتور تنها نیست و می‌گوید آنقدر که وی می‌داند، پنج نفری دیگر از قرقیزهایی که بعد از خدمت عسکری در قرقیزستان به روسیه آمده‌اند و شهروندی گرفته‌اند، حالا دوباره در ارتش روسیه خدمت می‌کنند. چرا کمیسریت های حربی روسیه به این کار دست می زنند؟ الکساندر گولز، تحلیلگر نظامی روسیه، می گوید روسیه برای اجرای نقشه های دعوت به عسکری و پر کردن صف ارتش خود به مشکل روبروست و مجبور می شود که گاه پای از چهارچوبه قانون بیرون گذارد.
من شک دارم از نقطه نظر حقوقی، البته آنها را باید به خدمت دعوت نکنند، ولی کارمندان کمیسریت های حربی روسیه کمبود جوانان را برای دعوت به عسکری حس می کنند. وقتی که باید کسی را به خدمت سفربر نمایی ولی کسی نیست، البته در شرایطی که دموکراسی وجود ندارد، کمیسریت های حربی گاه به نقض قانون راه می دهند.
الکساندر گولز مثال می آورد که حتی زمان کارمندان کمیسریت های حربی مسکو برای خدمت در ارتش روسیه کارگران خارجی را نیز گرفته بوده اند. آیا جوانان تاجیک نیز به چنین حالت ها دچار شده اند؟ ما چنین نمونه در مورد جوانان مهاجری تاجیک در روسیه پیدا نکردیم، زیرا تاجیکستان و روسیه در باره تنظیم مسئله های شهروندی دو جانبه یا دو شهروندی ماه سپتامبر سال 1995 عهدنامه به امضا رسانده اند. بر اساس آن، اگر شهروندان آنها در کشور خود خدمت حتمی عسکری را ادا کرده باشند، در کشور دوم به خدمت حتمی دعوت نمی شوند. این مقررات در ماده سوم همین عهدنامه نشان داده شده است. دولت نظریف، سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، با نظر داشتی عهدنامه دو شهروندی میان روسیه و تاجیکستان چنین گفت:
شهروندان ما اگر شهروندی فدراسیون روسیه را قبول کنند، در آنجا از خدمت حربی آزاد میشن، یعنی اگر در اینجا ایفای وظیفه کردگی باشند. و در اونجا همچنین وقت که شهروندی روسیه شهروندی تاجیکستان را قبول میکند، اگر در فدراسیون روسیه خدمت حربی کرده باشد، در اینجا از دعوت شدن به خدمت حربی آزاد کرده میشود.
بجز از این عهدنامه، قرارداد یا سازش دیگری خاصی علاهیده میان وزارت‌های دفاع روسیه و تاجیکستان وجود ندارد. فریدون محمدعلیف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، میگوید اگر جوان تاجیک بعد از خدمت در ارتش تاجیکستان بر روسیه رود و شهروندی آنجا را قبول کند، در صورت دعوت دوباره به خدمت در روسیه باید بلیت حربی خود را به کمیسریت‌های حربی آنجا نشان دهد. ولی اگر جوان تاجیک شهروندی روسیه را قبول کند و در ارتش خدمت نکرده باشد، در آن صورت کمیسریت های حربی روسیه از کمیسریت های حربی تاجیکستان درباره همان جوان معلومات درخواست میکنند.
مثلا در بعضی حالات از کمیسریت های حربی همان دولت با کمیسریت های حربی آید خدمت کرده است یا نکرده است درخواست ارسال میگردد که کمیسریت های حربی به واسطه پرونده شخصی دعوت شونده را معین میسازند و به آنها پیشنهاد میکنند.
به قول مقامات تاجیکستان، تا حال نمونه وجود ندارد که در مسئله خدمت دوباره در ارتش روسیه تاجیکان شهروند روسیه به مشکل گرفتار شده باشند.
خدمت دوباره در ارتش روسیه مشکل جوانان قرقیز. و در پایان برنامه فرصت است برای خواندن چند نامه خوانندگان آزادی با مطلب ما در برای محفل برزوی عبدالرزاق در قرارگاه حزب نهضت اسلامی که در سامانه آزادی با نام برزو در 100 سال چیز دیگر نشده است، ارباب کمال همان است و آدینه همان به ما رسید. و در این شرح این موضوع یک نفر نویسنده است یک چیز رو هم باید خر کرد که این محفل ها محدود به نهضتیان نمیشوند و شرکت در آنها آزاد است. و دلشاد از دوشنبه نوشته است: استاد برزور، شما ناشکری نکنید، از این وطن ناز و وازی شما را همین وطن میبردارد. و اما یک نفر دیگر میگوید که چرا برزو با تاجیکی صحبت نکرد در این محفل، آخر او تاجیکی را خوب میداند. و شنونده عزیز، با همین ما رسیدیم به پایان این نشر برنامه. گفتگوهای ما را بعد از یک پاره موسیقی مجله های ویژه رادیوی آزادی ادامه میدهند. با ما باشید.